أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در دلیل دوم مشروعیت نکاح منقطه، روایاتی از اهل سنت ذکر شد و دلالتشون بر مشروعیت نکاح منقطه واضح و روشن گردید. گفتیم اشکالاتی نسبت به این روایات و کلن روایاتی که از طرق شیعه وارد شده مطرح گردیده است. در بین خود شیعه عمدتاً اشکالی متوجه روایات نیست. البته یه اشکالاتی است که به نحو عام راجع به نکاح منقطع مطرحه که حالا اون رو بعد اشاره میکنیم، اما راجع به روایات خب تقریبا مورد وفاقه، ولی در میان اهل سنت اشکالاتی مطرح شده، بالاخره هم به روایاتی که شیعه نقل کرده هم روایاتی که در جوامع روایی خود اونها نقل شده. دیروز سه تا اشکال رو بررسی کردیم و رد کردیم این ایرادات و اشکالاتی که مطرح شده. اشکال اول این بود که در مقابل این روایات که دلالت بر جواز و حلیت نکاح منقطع داره، و روایاتی داریم از پیامبر که نهی از منقطع کرد، خب اون رو پاسخ دادیم. اشکال دوم این بود که حلیت و نکاح، حلیت و جواز نکاح منقطع دائر مدار شرایط خاص بوده و بنا به مقتضیات زمانی و ضرورتها و مصالح جعل شده، و وقتی اون شرایط به پایان رسید پیامبر تحریم ابدی کرد. خب این رو هم ما پاسخ دادیم. اشکال سوم این بود که این روایات مربوط به زمانی است که هنوز متعه تحریم نشده بود و متعه هم مثل شرب خمر به تدریج تحریم شده، لذا این روایات قابل استناد نیست. این را هم ما پاسخ دادیم. اشکال چهارم در واقع به نوعی با اشکال اول یه پیوندی داره و اون اینه که در برخی روایات وارد شده که عمر از متعه نهی کرده و نهی خلیفه دوم از متعه به اعتبار نهی پیامبر بوده و این خودش داله بر تحریمه، و اینکه اساساً حکم جواز و حلیت دیگه کنار رفته. اینکه عرض کردم به نوعی با اشکال اول مرتبطه، در اشکال اول مدعا این بود که خود پیامبر از متعه نهی کرده و روایاتی که مبین نهی پیامبر از متعه هستند، اون روایات رو به عنوان معارض روایات دال بر جواز ذکر کردیم. لکن در این اشکال سخن در این است که اگر خلیفه دوم نهی از متعه کرده، این به اعتبار حکایت از نهی پیامبر معارض روایات دال بر جواز میشه. پس در اشکال چهارم با تکیه بر روایات نهی از متعه که توسط خلیفه دوم صورت گرفته، میخواد اشکال بکنه. ما روایاتی داریم، مستشکل میگه ما روایاتی داریم که عرض به حضور شما عمر از متعه نهی کرده. چند تا روایت اینها در این مقام ذکر کردن. حالا من عرض به حضور شما یه روایت رو اینجا میخونم دیگه، حالا لازم نیست. این روایت در صحیح مسلم هم آمده، چون ما روایت دال بر جواز رو هم از صحاح ست نقل کردیم، این هم در صحیح مسلم آمده. ان ابی نذر قال کان ابن عباس یأمر بالمتعه و کان ابن الزبیر ینها عنها قال فذکرت ذلک لجابر ابن عبدالله فقال الا یدی دار الحدیث تمتعنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلما قام عمر قال ان الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القران قد نزل منازله فاتم الحج والعمره لله كما امركم الله وابدت نكاح هذه النساء فلن او تا به رجل نکه امرأتن الى اجلن الا رجمته بالحجاره. صحیح مسلم جلد 4 صفحه 38. ابو نذر نقل می کند که من به جابر گفتم عبدالله ابن عباس سفارش به متعه میکنه و عبدالله ابن زبیر منع میکنه. او گفت چرا؟ بله. فقال الا یدی دار الحدیث، گفتش که نه، چرا سنت پیامبر رو داری از کسانی مثل عبدالله ابن عباس؟ و مضمون حرفش اینه، عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن زبیر میپرسی؟ چون تو یه روایت دیگه هم هست شبیه این که گفته که اونا که اون موقع سنشون کم بود، چرا از اونا داری میپرسی؟ از من بپرس. الا یدیه دار، حدیث در دست من میچرخه، تو دست منه، تو مشت منه، تو رفتی سراغ کیا؟ این حرف جابره. ما در زمان رسول خدا متعه میکردیم. البته توی یه روایتی باز داره در زمان رسول خدا و ابوبکر، جابر اینو گفته. وقتی که عمر به خلافت رسید گفت ان الله کان یحل لرسوله ما شاء بما شاء، خدا برای رسول خودش هرچه خواست به آنچه که خواست حلال کرد. و قرآن هم قد نزل منازله، پس حج را تمام کنید و عمره را برای خدا همانطوری که به شما امر کرده. و این نکاح، یعنی نکاح با زنان را، با این نساء را ترک بکنید. بعد میگه اگر مردی به صورت مدت دار با زنی نکاح کند، من او را جز این نخواهد بود که من او را سنگسار میکنم. خب این روایت با این مضمون واقعا زیاده، یعنی این که در روایات بیان شده، در طرق اهل سنت بیان شده که اون نهی از مطعه کرده، این در تمام جوامع روایی اونها ذکر شد. حالا دقت کنید اشکال چیه اینجا؟ ما حالا این روایت رو نقل کردیم که اشکال مستشکل رو به این روایاتی که داله بر جوازه نقل بکنیم. در مورد روایاتی که مبین نهی عمر است، خب یک منظر همونیست که ما تا به حال مطرح میکردیم که اون محل اشکاله، که خب حالا خود این روایات اتفاقا داله بر حلیته، یعنی تا اون زمان حلال بوده، در زمان رسول خدا حلال بوده، بعد او من کرده. لکن یه بیانی برخی از بزرگان اهل سنت دارن و میخوان بگن این روایات حکایت میکنه از نهی پیامبر، از این منظر این روایات میتواند به عنوان اشکال بر روایاتی که ما از جوامع روایی اهل سنت نقل کردیم تلقی بشه. از جمله فخر رازی. فخر رازی در توجیه این نهی، مثل گده دیگری از بزرگان اهل سنت، معتقد منشأ نهی عمر نهی پیامبر بوده و استدلال میکنه بر این مدعا. میگه اگر ما بگیم منشأ نهی عمر نهی پیامبر نبوده بلکه اجتهاد شخصی خلیفه بوده، باید خود خلیفه و همه صحابه‌ای که نهی او را شنیدند و هیچ اعتراضی نکردند، مخصوصا حضرت امیر علی علیه السلام را تکفیر کنیم. دقت فرمودی؟ چون میگه و بعد آخرش میگه عمر چون اعتقاد به این داشت که نکاح مطعه به وسیله پیامبر من شده، ازش موانعت کرده. استدلال و بیان فخر رازی با این شکل به اصطلاح میخواد این نتیجه رو بگیره. خب میگه حتما این آدرسش من خدمتون عرض بکنم، تفسیر کبیر جلد 5 صفحه 52. فخر رازی در واقع میگه خب چرا اگر منشأ نهی عمر، توضیح میده، میگه چرا اگر منشأ نهی عمر نهی پیامبر نباشد، مستلزم تکفیر اصحاب به خصوص علی علیه السلامه. میگه برای این که در مقابل این کار خلیفه، اصحاب از سه حال خارج نبودند: یا معتقد به حرمت نکاح بودند و اون چرا که خلیفه گفته برخلاف عقیده خودشون ندیدند، لذا سکوت کردند، یا برخلاف خلیفه معتقد به حلیت نکاح متعه بودند اما کوتاهی کردند، خواستن با خلیفه همراهی کنند و سکوت کردند. و سوم این که بگیم صحابه اصلا هیچ آگاهی نداشتن از حلیت و حرمت متعه، لذا در مقابل منع خلیفه سکوت کردند. پس منشأ سکوت اصحاب در برابر منع خلیفه یکی از این سه امر. اما این که بگیم احتمال دوم، این که بگیم اینا معتقد به حلیت بودن اما کوتاهی کردند و مسامحه کردند و به خاطر همراهی با خلیفه سکوت کردند و چیزی نگفتند، این مستلزم تکفیر صحابه است. برای اینکه صحابه با علم به اینکه متعه از ناحیه پیامبر مباح دانسته شده، در مقابل تحریم توسط خلیفه سکوت کردند و او را تصدیق کردند و تصدیق او مستلزم کفر اونهاست. احتمال سوم هم باطله، چون اینکه ما بگیم صحابی پیامبر هیچ کدام، حتی حضرت علی، از حلیت و حرمت نکاح متعه با خبر نبودند و تنها عمر مثلا خبر داشته و منع کرده، این هم که خیلی بعید به نظر میرسه، مخصوصا یه مسئله‌ای که بالاخره مورد ابتلاء بوده و رواج داشته، لذا احتمال دوم هم باطله. فتعین الاحتمال الاول، که چی؟ که اونها هم مثل خلیفه معتقد به حرمت نکاح متعه بودن، لذا وقتی پیامبر، وقتی عمر منع کرد سکوت کردن. پس این حاکی از آن است که نکاح متعه توسط پیامبر منع شده بود و اگر خلیفه هم نهی از نکاح متعه کرده، به این دلیل بوده که پیامبر منع کرده. پس اشکال اینه، دقت کنید با این توضیحاتی که ما دادیم، روایت منع خلیفه را خوندیم، توجیه بزرگانی مثل فخر رازی را هم نقل کردیم. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که بالاخره روایات منع از نکاح متعه توسط خلیفه دوم، این شاهد بر این است که نکاح متعه توسط پیامبر تحریم شده. این غیر از اون روایاتی است که دلالت میکنه بر نهی از متعه توسط خود پیامبر. اشکال اول بر اون اساس استوار بود، این اشکال از یه منظر دیگری به این مسئله پرداخته و البته نتیجه همانه، میخواد بگه بالاخره روایاتی که شما از جوامع روایی اهل سنت نقل کردید مبنی بر جواز و حلیت نکاح متعه، اینا قابل اتکا نیستن. خب
متعه فرعه یا اصله؟
بله
متعه یه حکم فرعیه، وقتی خلیفه اصلی و حکم اصلی ممانعت میکنه با اینکه پیغمبر مثلا چه قبول داشت، خب این که دیگه چیز دیگه، پس معلومه این که سکوت کردن بخاطر تقیه و چی از بخاطر تقیه.
حالا ما در نقل کردیم، ما رو جواب میدیم ببینیم مثلا. و بله، حالا ممکنه بالاخره عوامل مختلفی داشته، بعدش هم اصلا باید ببینیم سکوت کردن یا نه، این حالا ادعاست، اینا رو باید بالاخره بررسی بکنیم. ببینید این اشکال هم به نظر ما وارد نیست و پاسخ به این اشکال از برخی مطالب پیشین روشن و آشکار. حالا چند اشکال یا چند تا پاسخ ما به این اشکال بید. اولا و اشکالی که قبلا هم گفتیم که اگر واقعا پیامبر از نکاح متعه نهی کرده بود و اون رو ممنوع اعلام کرده بود، عمر باید این را به پیامبر نسبت میداد نه به خودش. شما نگاه کنید اکثریت قریب به اتفاق روایاتی که مبین منع خلیفه دوم از مت از این عمل را و این نهی را به خودش نسبت داده نه به پیامبر. بالاخره عرض بردور شما یه جایی باید این مسئله مطرح بشه که پیامبر این کار کرده. البته فقط در یه روایت، حالا این روایت رو هم من اگر عرض به حضور شما پیدا بکنم، آها، فقط در یه روایت عمر یه جمله شده که یه جمله ای رو در پاسخ به اعتراض یکی از صحابه گفته که این مثلا شاید بگیم که این بتونه مؤید و کمک این توجیه باشه که فخر رازی کرده. میگه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احلها فی زمان ضروره ثم رجع الناس الی السعه. میگه رسول خدا متعه را در زمان ضرورت حلال کرد، بعد مردم به سعه برگشتن. خب ببینید این باز یه مطلب دیگه است. اگر کسی به این جمله بخواد استناد کنه، این میشه مؤید اشکال دوم، یعنی این جزء شواهد اشکال دومه که ما گفتیم که مسئله مت دائر مدار ضرورت و نیاز و شرایط خاص و مصلحت بوده.
باز نداره که
اجازه بدید این برمیگرده به اونجا، بنابراین این نمیتونه مؤید این اشکال چهارم باشه و توجیهی که فخر رازی کرده. پس مسئله نهی عمر از متعه در هر حال مستند به پیامبر نشده. اینجا فقط گفته شده که احلها فی زمان ضروره. این که اون را در زمان ضرورت حلال کرده، باز اینجا سخن از منع و نهی پیامبر نیست، فقط میخواد بگه علیت مربوط به یک زمان خاصی بوده. خب اگر مسئله دوران ضرورت و مصلحت باشه، دوران امر مدار ضرورت و مصلحت باشه، این هم اشکال دومی بود که ما گفتیم دیگه، این باز پاسخ به اشکال نیست. فتحصل ما ذکرنا که پاسخ اول اینه که اگر مسئله نهی پیامبر مطرح بود و خلیفه دوم به اعتبار نهی پیامبر منع از متعه کرده، خب نباید این نهی را در همه جا به خودش نسبت بده طبق همه نقل ها، بالاخره باید اینو به پیامبر نسبت میداد، مثل بعضی موارد دیگر که در مقابل برخی بدعت‌ها به قول خودشون اعتراض کردند و ایستادن به عنوانی که اینا خلاف سنت رسول خداست. مثلا این پاسخ اول چیه شما مطلب دو؟
فی زمان سر که گفته الا زمان سر، این زمان پیغمبر هم بازه نمیده که زمان ضرورت پیغمبر حرار کرد من با سلام کنیم با حرف انا و حرف مهمم سازگاره، جور نیست که بگه زمان پیغمبر سه شد و تحریف شد.
چرا دیگه؟
مثلا در زمان ضرورت حلالش کرد پیغمبر، سن مره در ناس الاس سر،
یعنی در همون زمان پیغمبر
چیزی.
نه چرا؟
من در یعنی الان
نه نه نه
بعد اون زمان ضرورت بود پیغمبر حلال کرد.
بله
حفظ پیغمبر نیست.
حالا این یه اشکال دیگه است. ببین این میخواد بگه که الان مثلا زمان
معیده اون نیست،
زمان سه اتفاقا جنگ ها زمان خلیفه دوم بیشتر بود،
سه ولی بیشتر
سه ولی نه
جنگ بود غنیمت بود همه بس بود
جنگ بس که فقط مسئله مالی نبود که بحث از حضور در میدان‌های جنگ و دور بودن از خان
ازدواج.
دور بودن از خانه و کاشانه بیشتر اتفاق می‌افتاد اتفاقا. ببین توانایی یه چیزه، بحث دور بودن از محله. بله بخوام بگم
اینو خودش هم نمیگه زمان پیغمبر.
بله خب این پاسخ اول. پاسخ دوم عرض به حضور شما
نشونی نداشت
این چرا در حالا اینو بعدا به اصطلاح من عرض میکنم این روایت در تاریخ طبری جلد دو صفحه 579 و ابن ابوالحدید هم فکر میکنم در شرح نهج البلاغه در ذیل خطبه 223 این رو نقل کرده، فکر میکنم مال ابن ابوالحدیده که حالا مراجعه بکنید. خب این پاسخ اول. پاسخ دوم این است که اگر مسئله منع خلیفه دوم مستند به نهی پیامبر باشه و نه بر اساس اجتهاد شخصی خود خلیفه، سوال این است که بسیاری از صحابی رسول خدا که ما روایتشون رو نقل کردیم از جمله خود عبدالله ابن مسعود، جابر ابن عبدالله، ابو سعید خدری، اینها مکرر نقل شده که گفتن تمتعنا فی عهد رسول الله و ابی بکر و نصف خلافت عمر، ما در زمان رسول خدا و خلافت ابی بکر و خلافت عمر تا اواخر یا تا نیمه خلافت عمر مطعمی کردیم. اگر رسول خدا نهی کرده بود پس این صحابه به چه دلیل و بر چه اساسی گفتن ما مطعمی کردیم؟ خب اینم لازمش اینه که اینها بر خلاف گفته رسول خدا عمل کرده باشن. به عبارت دیگر این توجیه مستلزم کفر برخی دیگر از صحابه می شود. اینم عرض به حضور شما یک پاسخ، یعنی اولا ثانیا حالا عرض به حضور شما ثالثا که فخر رازی میگه هیچ یک از صحابه اعتراض نکردن. یه احتمال در کلام ایشون این بود که بالاخره همه سکوت کردن و هیچ کس اعتراض نکرد. خب این سکوت را ایشون توجیه میخواست بکنه دیگه. ایشون گفت یا معتقد به حرمت بودن یا از روی مسامحه و مداهنه همراهی کردن و چیزی نگفتن و یا اساسا اطلاع نداشتن تا بخوان اعتراض بکنن. خب اون حالت سوم که خب مردوده، اما اینکه اینا سکوت کرده باشن از روی مداهنه و خود این محل اشکاله. کی گفته سکوت کردن؟ کی میگه اعتراض نکردن؟ در گزارشات تاریخی بعضن بیان شده که به خلیفه دوم چه به صورت علنی و چه به صورت خصوصی و چه به صورت عملی این اعتراض صورت گرفته. خب موارد متعددی وجود داره که در گزارشات تاریخی هم آمده، حالا دیگه من نمیخوام نقل بکنم، که افرادی عملا علارغم خلافت، علارغم منع خلیفه، این کار را انجام دادن و خلیفه در پی اونها فرستاده و اونها را تهدید کرده که اگر یک بار دیگر مثلا این کار را انجام بدید من شما را رجم و به اصطلاح سنگسار میکنم. مخصوصا در بعضی موارد که از این نکاح فرزندی متولد میشد این سختگیری بیشتر بود. از نظر اعتراضات به شخص خلیفه، این هم در برخی گزارشات تاریخی آمده و گفتگوهایی بین برخی صحابی یا برخی از بزرگان از اصحاب این اتفاق افتاده و اعتراض کردند. مثلا در یکی از موارد یک گفتگوی نقل شده، بنابر نقل تاریخ طبری گفتگوی نقل شده بین شخصی به نام عمران ابن سواده و خلیفه دوم که بعد از نماز صبح او به دنبال خلیفه را میفته و با او گفتگوی میکنه در این رابطه و پرسش و پاسخهایی صورت میگیره و میگه چرا شما مثلا این دو متعه را حرام کردی. اول سوال میکنه از این که عمره را در ماهای حج حرام کردی با اینکه نه رسول خدا اون را تحریم کرد نه ابوبکر و این عمره حلاله. او حالا یه پاسخی میدهد، بعد دوباره میگه مسلمانان میگن تو متعه زنان را حرام کردی با اینکه خدا اون را حلال کرده و ما در زمان پیامبر و ابوبکر در مقابله مقداری خرما متعه می کردیم و بعد از چند روز هم از هم جدا می شدیم. اینجا اون وقت اون جمله‌ای که خوندم در پاسخ به عمران، خلیفه دوم در پاسخ به عمران گفت که ان رسول الله احلها فی زمان ضروره ثم رجع الناس الی السعه، در زمان ضرورت حلال کرد بعد مردم بالاخره به اصل مسئله برگشتند و زمانی که سعه پیدا کردن دیگه این کار کنار گذاشته شد. بالاخره ملاحظه می‌فرمایید که به اصطلاح اعتراضات هم صورت گرفته و سکوت مسلم نیست. رابعاً مسئله دوران حلیت مت مدار ضرورت و شرایط خاص، این خودش تالی فاسد داره. یعنی ما قبلا هم گفتیم اگر این چنین بوده که مثلا دائر مدار مصلحت و ضرورت بوده و با تمام شدن اونها پیامبر منع کرده و خلیفه هم به اعتبار منع پیامبر بعد از پایان ضرورت نهی کرده، خب این اجتهاد شخصی نمیخواد، استناد این هم به اینکه این اجتهاد شخصی خلیفه بوده این درست نیست. این که حالا عرض به حضور شما هرگاه ضرورتی پیش بیاد این اقتضای جواز و حلیت داره، این نیازی به اسلام منع او یا حتی منع پیامبر نداره. بالاخره ضرورت از ضرورات تبیح المحظورات، دیروزم گفتیم این حکم عقله. بالاخره
چه ضرورت که معلوم،
بله
تشخیص ضرورت که مردم نیست، اجتهاد تو اجتهاد ضرورت نقش نداره، یعنی مجتهد به ضرورت اجتهاد نمی کنه.
نه، ضرورت ها را اون مصادیقش لازم نیست رو تعیین کنه. الان کسی که اجازه بدید، الان ضرورت یه امر عرفیه، شما برید نگاه کنید توی چیزام کسی نیمده مسئله ضرورت رو یه اصطلاح شرعی براش قرار بده. ضرورت یه معنای عرفی داره، ضرورت غیر از عسر و حرجه، غیر از اکراهه، غیر از اون موارده اضطرار. مثلا حالا در مورد اضطرار و ضرورت بالاخره اومدن گفتن گاهی اضطرار مثلا ممکنه به حد اکل میته برسد، گاهی اضطرار یه حد پایین تری داره. حالا بالاخره نه، ما میخواییم این رو عرض بکنیم اگر مسئله اضطرار بوده که اهل حال ضرورته، خب این دیگه احتیاج به منع نداره، احتیاج به نهی نداره، مگر این که بگیم او فقط میخواسته اعلام بکنه بابا دیگه این کار انجام ندید، ضرورت تمام شده. نباید بگه انا احرم و هما، ببینید تعبیر باید میگفتش که ایها الناس تمت الضرورت و الاضطرار، اضطرار و ضرورت تمام شد، به حکم خدا عمل کنید، به حکم رسول خدا عمل کنید. نباید این رو استناد به خودش میداد. این هم عرض به حضور شما یک اشکال. لذا مجموعاً نه میتوان این روایات را به عنوان روایاتی که حکایت از نهی پیامبر میکنه قلمداد کرد، روایاتی که مبین منع خلیفه دوم از مت است، این روایات اساسا برخلاف گفته فخر رازی که حاکی از منع و نهی پیامبره، اینا اساسا نمیتونه حکایت از منع و نهی پیامبر داشته باشه، نه به حسب ظاهر الفاظ و نه به حسب قرائن و شواهدی که گفتیم. بنابراین این هم از این منظر نمیتونه یه اشکال تلقی بشه. اگرم بگیم اجتهاد شخصی بوده و کاری به نهی پیامبر و منع پیامبر نداره، که خب باز این خودش اشکالات دیگری داره که بعضا ما در گذشته هم به اون اشاره کردیم. این نمیتونه حلیت و جوازی که از برخی روایات که در جوامع روایی اهل سنت آمده مسئله حلیت را مخدوش بکنه. اینم یک اشکال. حالا تا وقتم گذشته و فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.